ملت رو عمیق‌تر از گذشته خواهد کرد توسعه ظرفیت‌های ترانزیت ریلی است. ترانزیت ریلی که می‌تواند در قالب در واقع ترانزیت مسافری مشهد هرات که امیدوار هستیم که با تلاش‌هایی که داره انجام می‌شود هر چه زودتر شاهد ترانسفر و حمل و نقل شهروندان و عزیزان و برادران بزرگ افغان خودم از مسیر مشهد به هرات در واقع در این مسیر باشیم که این خودش می‌دونه انتقال دانش و مباحث فرهنگی رو بیش از پیش مرسوم بگرداند. اما خب در تقدیر افغانستان محصور در خشکی با ترانزیت ریلی که امروز به نزدیکی‌های هرات در تا به الان اگه بخوام صحبت کنیم به رواز پریان ظرفیت ریلی در آینده خیلی نزدیک در واقع ارتباط برقرار خواهد کرد، میتواند مسیر ترانزیت کالا را از مسیرهای کریدورهای بین‌المللی از ترکیه، کشورهای CIS، چین، هند، از مسیر چابهار و در آینده نزدیک و بندر شهید رجایی ترسیم بکند. این بخشی از کار هست. علارغم این ما خیلی علاقمند هستیم اگر به جای اینکه افغانستان رو به عنوان دروازه‌های ورودی کالا ببینیم به طور صرف دروازه‌های خروجی هم باشیم و شاهد این باشیم که در آینده خیلی نزدیک محصولات فراوری شده و سنگین معدنی کشور دوست و برادر افغانستان و محصولات اون از طریق ترانزیت ریلی به سمت اروپا و نقاط دیگر جهان گسیل بشود. در نهایت تلاشی داریم که بتونیم منطقه ویژه اقتصادی مشترکی رو بین ایران و افغانستان در شمتیق انشاءالله راه اندازی بکنیم که ظرفیتی است که امیدوار هستیم منطقه ویژه بتونه پیوندهای تجاری و اقتصادی رو هم بین ایران و افغانستان دوچندان و صدچندان کنه.
جناب آقای توکلی، خب اهمیت راهبردی راهان خافرات جدای از بحث دو کشور ایران و افغانستان از لحاظ منطقه‌ای چقدر اهمیت داره و میتونه به گسترش روابط منطقه‌ای منجر شه؟
همونجور که عرض کردم خدمتتون در کلام اولم، به هر حال راه مسیر ارتباط هر منطقه‌ای به دنیای پیرامون. حالا این راه میتونه ترسیمگر ظرفیت جاده‌ای، ریلی، هاب به روایت دریایی و حتی هوایی باشد. خب حتما این مسیر ترانزیت ریلی میتواند همونجور که عرض کردم توسعه کریدورهای بین‌المللی رو با خودش در بر داشته باشد. امروز رسما کریدور بین‌المللی ترکیه، ایران و افغانستان راه اندازی شده و این میتونه مطالبات منطقی و اثرات منطقی ژئوپلیتیک و استراتژیکی رو برای کشور افغانستان ایجاد بکند و مسیر این ارتباط ترانزیت ریلی.
جناب آقای توکلی، علاوه بر روابط اقتصادی، خب روابط فرهنگی هم میان کشورها بسیار مؤثر هست. خوف از جمله شهرهایی است که 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره، اشتراکات بسیار زیاد میان مردمان این دو خطه وجود داره، از لحاظ پوشش، از لحاظ گویش، از لحاظ فرهنگ و هنر، از لحاظ زبان. این اشتراکات فرهنگی چقدر میتونه مؤثر باشه بر گسترش این روابط اقتصادی؟
من به کرات افغانستان سفر کردم. زمانی که بین تجار، مردم خوش ذوق، خوش قلب، مهمان نواز افغانستان نشستیم، بیشتر از هر جای دنیا علاقه‌مند بودن که بتونن با کشور دوست و برادر عزیزشون ایران مراوده اقتصادی و فرهنگی و تجاری داشته باشن. دلیل این هم پیوندهای عمیق فرهنگی و عدم گسست این ظرفیت فرهنگی است که حتما این به عنوان فرصت همگرا و همافزا میتواند نقش کلیدی رو برای توسعه دو تا کشور برای ارتباطات ویژه‌تر حتما ترسیم کنه.
اگر گفتنی داشته باشیم در پایان میشنویم از شما.
در نهایت خرسندم که نقطه نظر خودم رو به همه عزیزان و دوستان داشته باشیم که ما همیشه گفتیم که من دیگه که ما نماینده مردم خاف و شهرستان‌های روشخار هستیم در مجلس شورای اسلامی ایران، افتخار این رو دارم که خودمون رو نماینده مردم کشور افغانستان برای رفع موانع مشکلات تجاری و بالاخص فرهنگی بدونیم. انشاءالله که عاملی باشیم که بتونه بر مبنای پیوستگی و عمیق‌تر شدن روابط اثرگذار باشیم. خیلی سپاسگزارم. برای مردم افغانستان عزیز روزهای خوش تو هم با سرافرازی آرامش و موفقیت های پی در پی آرزو می‌کنم.
خب گفتگویی بود با دکتر صاحب امیر توکلی رودی، نماینده مردم خوف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ایران. همچنان در خدمتتان هستیم. در افغانستان در ولایت‌های مختلف کارزار مبارزه با پولیو یا فلج اطفال آغاز شده، از جمله در شرق افغانستان. گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد آماده پخش است، با هم بشنویم.
کارزار کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرقی افغانستان آغاز گردید. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار میگوید که این کمپین از تاریخ 24 قوس روز دوشنبه آغاز می شود و به روز پنجشنبه برای مدت 4 روز با پایان می رسد. به گفته مولوی امین الله شریف رئیس صحت عامه ولایت ننګرهار، در این کارزار 4 روزه حدود 900 هزار کودکان زیر 5 سال و واجد شرایط قطره های واکسین بیماری فلج اطفال را به دست خواهد آورد. وی گفت سعی می نماید به تمامی مناطقی که کودکان واجد شرایط موجود باشد، تیم های رضاکار به او مناطق فرستاده شود تا هیچ کس از این کمپین به دور نماند. کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حال در حوزه شرقی افغانستان راه‌اندازی می‌گردد که یک مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت نورستان وجود دارد و همچنان بیش از 4 مورد مثبت محیطی در ولایت ننګرهار تثبیت شده و این امر سبب نگرانی اداراتی که در بخش امور صحی به افغانستان کمک میکند برانگیخته است. از طرف دیگر برگشت کتلوی مهاجران از کشور همسایه پاکستان که بیشترین موارد بیماری مثبت بیماری فلج اطفال در آنجا وجود دارد نیز سبب نگرانی مسئولان امور صحی در ولایت ننګرهار گردیده است. کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت هایی که موارد مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد و یا هم در ولایت های همجوار آن راه اندازی می گردد و کمپین سراسری در افغانستان نمی باشد. در حال حاضر بیش از 10 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان وجود دارد که این امر سبب نگرانی وزارت صحت و همچنان ادارات بین‌المللی کمک کننده با این وزارت گردیده و بالای یک راهکار جدیدی که بر اساس معلومات وزارت صحت نیاز برای ریشه‌کن کردن بیماری های فلج اطفال در افغانستان دیده می شود آغاز شده و این راهکار در آینده مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
خب گزارش آصف شینواری بود از کارزار مبارزه با فلج اطفال در شرق افغانستان. خبر دیگر این که آخرین دور کارزار تطبیق واکسن پولیو در هرات هم به مدت 4 روز از امروز آغاز شده. مسئولان صحی گفتند که در این دور بیش از 300 هزار طفل زیر 5 سال در نواحی شهری هرات و ولسوالی انجیل واکسن پولیو را دریافت خواهند کرد. برای تطبیق هرچه بهتر این برنامه، تیم‌های واکسیناسیون در تمامی مناطق هدف مستقر شده اند تا هیچ کودکی از دریافت واکسن محروم نماند. مسئولان صحی می‌گویند که واکسن پولیو ایمن، مؤثر و رایگان است و تنها راه محافظت اطفال در برابر فلج دائمی به شمار می‌رود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
توافقات تهران از کمک به مبارزه با تروریسم در افغانستان تا حمایت از بازگشت مهاجران. وزارت امور خارجه افغانستان: نقش ایران در ثبات منطقه افغانستان قابل تقدیر است. پاکستان: تداوم تهدید تروریستی از افغانستان بزرگترین چالش امنیتی منطقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت خارجه ایران در پایان نشست تهران اعلام کرد نمایندگان کشورهای منطقه در این اجلاس ضمن اعلام آمادگی برای کمک به افغانستان در مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر، بر رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های این کشور تأکید کردند. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای درباره نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تهران اظهار کرد کشورهای حاضر در این نشست با توجه به اهمیت کنشگری منطقه برای حل و فصل موضوعات خود، آخرین تحولات افغانستان را بررسی و با تاکید بر اهمیت استمرار روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان با هدف بهبود معیشت مردم آن کشور، ادغام این کشور در روندهای سیاسی و اقتصادی منطقه را ضروری برشمردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، کشورهای منطقه همچنین آمادگی خود را برای کمک به برقراری ثبات در افغانستان در صورت اعلام نیاز طرف افغانستانی اعلام و با بیان نگرانی های امنیتی بر مسئولیت جامعه بین الملل برای رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های افغانستان تاکید کردند. آنها همچنین ضمن ابراز مخالفت با هر گونه تلاش کشورهای خارجی برای حضور نظامی در افغانستان، مسئولیت کشورهایی را که عامل وضع امروز افغانستان هستند برای کمک و بازسازی و بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی این کشور بدون تبدیل آن به اهرام سیاسی یادآور شدند. نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در نشست تهران همچنین از سازمانهای بین المللی خواستند از بازگشت حتمی افغانستان از کشورهای همسایه به کشور خود حمایت و شرایط را برای بازگشت عزتمندانه آنها فراهم کنند. آنها همچنین ضمن اعلام حمایت از همه تلاشها برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان، آمادگی خود را برای کمک به تقویت این تلاشها اعلام کردند و از هر دو کشور خواستند و میز مذاکره بازگردن و مشکلات دو جانبه را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل کنند. در پایان این نشست توافق شد پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در اسرع وقت در اشخابات ترکمنستان برگزار شود. کشورهای منطقه همچنین از آمادگی پاکستان برای برگزاری دومین دور نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در ماه مارس سال آینده در اسلام آباد استقبال کردند. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به علاوه روسیه از دیروز در تهران آغاز شد و امروز به کار خود پایان داد. وزارت امور خارجه افغانستان از مواضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جایگاه منطقه افغانستان قدردانی کرد. زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در صفحه یک خود نوشت: عبور از رویکردهای صرفاً امنیت محور و توجه به نقش سازنده افغانستان در اتصال، همکاری و همگرایی منطقه‌ای نکته مهم و قابل توجه است. وی تصریح کرد: تأکید بر استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در سخنرانی وزیر امور خارجه ایران جناب دکتر عراقچی شایسته قدردانی است. جلالی خاطر نشان کرد تردیدی نیست که افغانستان قبل از 2021 میلادی با حضور نظامی ده ها کشور خارجی و مداخلات بازیگران دور و نزدیک نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کل منطقه با یک معضل جدی و نگران کننده امنیتی تبدیل شده بود. و افزود: افغانستان امروز دیگر موضوعی برای مدیریت بحران تلقی نمی شود، بلکه با در نظر داشت موقعیت منطقه‌ای، نیت نیک و سیاست خارجی اقتصاد محور، افغانستان می تواند با پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل شود. جلالی افزود است که در چارچوب چنین رویکردی کشورهای منطقه خواهند توانست از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجاری و اتصال دهنده افغانستان و گونه مؤثر بهره برداری کنند. آمریکا در نهایت تامین کننده منافع مشترک و تقویت کننده همگرایی منطقه‌ای خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در تهران گفت جایگاه ویژه افغانستان این کشور را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. محمد صادق‌خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اشاره به حضور خود در نشست تهران اعلام کرد که تداوم تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان بزرگترین چالش امنیتی منطقه است و تنها با پاکسازی کامل این کشور از گروه‌های تروریستی می‌توان اعتماد همسایگان را برای تعامل سازنده جلب کرد. محمد صادق‌خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه 23 قوس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره حضور خود در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان جمع روسیه که به میزبانی تهران برگزار شد توضیحاتی ارائه کرد. او نوشت که شرکت در این نشست فرصتی مهم برای تبادل نظر درباره تهدیدات مشترک امنیتی و بررسی راه‌های کاهش رنج مردم افغانستان بوده است. صادق در پیام خود تاکید کرد در نشست تهران با ارزیابی همه کشورهای شرکت کننده موافق بودم که تداوم تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان چالشی بزرگ برای منطقه است. مردم افغانستان تاکنون به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته وضعیت بهتری هستند. او افزود ضروری است که حاکمان فعلی در کابل گام‌های جدی برای کاهش رنج مردم بردارند. مهمترین گام پاکسازی به قید و شرط خاک افغانستان از همه انواع تروریست هاست. تنها افغانستانی که پناهگاه تروریست ها نباشد میتواند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را برای تعامل معنادار جلب کند، تعاملی که با تحقق ظرفیت عظیم اقتصادی و پیوندهای ارتباطی این کشور کمک خواهد کرد. نشست تهران روز یکشنبه با سخنرانی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و با حضور نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ادامه یافت. هدف این نشست بررسی تحولات امنیتی و سیاسی افغانستان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه است. شرکت کنندگان در نشست تهران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی، حمایت از روندهای سیاسی فراگیر در افغانستان و کمک به بهبود وضعیت انسانی این کشور تاکید کردند. در پای حملات اخیر جبهه مخالف طالبان و نیروهای این گروه در پنجشیر، معاون امنیتی وزارت داخلی طالبان راهی این ولایت شد تا در نشستی با مقامات محلی تهدیدات امنیتی فصل زمستان را در پنجشیر بررسی کند. ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخلی طالبان امروز در پنجشیر در نشستی محرمانه و تحت تدابیر امنیتی در دفتر والی طالبان در این ولایت با مقامات محلی دیدار کرد. هدف اصلی از این نشست بررسی وضعیت امنیتی و تلاش برای جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح در فصل زمستان است. این نشست امنیتی در شرایطی برگزار می شود که ولایت پنجشیر زمستانهای سرد و پربرفی دارد و بسیاری از پسته های طالبان در مناطق کوهستانی مستقر است و نیروهای این گروه در فصل سرما با چالش های عملیاتی مواجه می شوند. منابع تاکید کردند که نیروهای طالبان برای برگزاری این جلسه جاده منتهی به دفتر ولایت را برای مردم و مراجعان بستند. ابراهیم صدر شب گذشته وارد پنجشیر شده و از آن زمان محدودیت‌های ترافیکی در این ولایت برقرار است. یک هفته پیش جبهه مقاومت ملی افغانستان به یک قرارگاه طالبان در دره عبدالله خیل پنجشیر حمله کردند که بنابر ادعای این گروه 17 عضو طالبان در این تهاجم کشته شدند، ادعایی که مقامات محلی طالبان آن را رد کردند. این حمله در شرایطی صورت گرفت که بیش از 2000 نفر از نیروهای وزارت دفاع طالبان از پنجشیر تخلیه شده و به ولایات بدخشان در شمال و هلمند در جنوب غرب افغانستان انتقال یافته بودند. شورای علمای پاکستان از حکومت طالبان خواست قطعنامه علمای دینی افغانستان علیه دخالت در فعالیت‌های شبه نظامی خارج از سرحدات این کشور را با طور کامل اجرا کند. رئیس شورای علمای پاکستان روز یکشنبه با استقبال از این قطعنامه گفت موضع علمای افغانستان هیچ تفاوتی با دیدگاه علمای پاکستان ندارد و اجرای این قطعنامه مسئولیت حکومت فعلی افغانستان است. حافظ طاهر محمود اشرفی با اشاره به مفاد قطعنامه علمای افغانستانی آن را گامی مثبت در مسیر درست توصیف کرد. و ای با بیان اینکه علمای همه مکاتب فکری به اتفاق آرا خشونت را مردود اعلام کردن هشدار داد، هر گونه تلاش برای ایجاد فضاسازی منفی علیه نیروهای مسلح پاکستان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. رئیس شورای علمای پاکستان تصریح کرد در صورت لزوم مکاتب دینی و مساجد برای دفاع از امنیت و ثبات کشور آماده هستند. نشست بزرگ علمای افغانستان 19 قوس در کابل با حضور بیش از 1000 نفر از روحانیون این کشور برگزار شد. علمای افغانستانی در پایان این نشست با صدور قطعنامه تأکید کردند خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری نباید استفاده شود. همچنین آنها در فتوای افغانها را از حمل سلاح و جنگیدن علیه دیگر کشورها منع و بر اتحاد و برادری میان مسلمانان و پرهیز از جنگ تأکید کردند. در این حال در این قطعنامه مقابله با تجاوز خارجی جهاد مقدس اعلام شده است. اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد تمامی مهاجران افغانستانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی تنها تا 16 جدی فرصت دارند اطلاعات شغلی خود را در سامانه اختصاصی ساماندهی ثبت کنند. اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی در مکاتبه رسمی با اداره کل صنعت معدن و تجارت این ولایت هشدار داد. ثبت نشدن اطلاعات شغلی اتباع افغانستانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی تا 16 جدی تخلف است و پیامد آن لغو دائمی مجوزهای قانونی اشتغال و فعالیت در این محدوده خواهد بود و امکان پیگیری و بازگشت مجدد این مجوزها برای متخلفان وجود نخواهد داشت. بر اساس این مکاتبه که از طریق اتاق اصناف مشهد مقدس به اتحادیه‌های مربوط به اتحادیه‌های مربوطه ابلاغ شده است، اتباع افغانستانی شاغل در محدوده حرم امام رضا علیه السلام باید با مراجعه به نشانی اینترنتی siamfa.ir اطلاعات شغلی خود را ثبت کنند. در این مکاتبه از مهاجران افغانستانی شاغل در این محدوده خواسته شده است با توجه به حساسیت موقعیت مکانی حرم مطهر و قوانین ویژه حاکم بر آن، این هشدار را کاملا جدی بدانند و پیش از پایان مهلت مقرر برای تکمیل و ثبت دقیق اطلاعات شغلی خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قانونی در آینده جلوگیری شود. این طرح با هدف ساماندهی وضعیت اشتغال، شفافسازی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی و حفظ نظم و امنیت در محیط پیرامونی حرم مطهر رضوی اجرا می‌شود و بازه زمانی تعیین شده برای آن از 16 قوس آغاز شده و حداکثر تا 16 جدی ادامه دارد و این مهلت قابل تمدید نیست. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. توافقات تهران از کمک به مبارزه با تروریسم در افغانستان تا حمایت از بازگشت مهاجران. وزارت امور خارجه افغانستان: نقش ایران در ثبات منطقه‌ای افغانستان قابل تقدیر است. و پاکستان: تداوم تهدید تروریستی از افغانستان بزرگترین چالش امنیتی منطقه است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در امور افغانستان حضور داشتند، اما طالبان نماینده‌ای به این نشست نفرستاد. پیرامون این نشست همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای مصطفی علیزاده استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان که به اتفاق میشنویم.
با سقوط حکومت گذشته افغانستان و روی کار آمدن یک حکومت جدید در افغانستان، کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نشست های متعدد را برگزار کردن تا بتواند معضلی که امروز در جامعه افغانستان وجود دارد این معضل از طریق گفتگو و از طریق مذاکره و از طریق تعامل حل کند، تا بتواند که ثبات و امنیت سرتاسری در کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه ایجاد شود. چون معضلی که امروز در افغانستان جریان دارد این معضل نه تنها دامنگیر مردم افغانستان، نه تنها این معضل دامنگیر حکومت افغانستان است، بلکه کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای متعدد از این مسئله ناامنی و از این مسئله عدم یک حکومت پاسخگو در افغانستان متزلزل هستند و از این مسئله خیلی آسیب‌پذیری‌های جدی روبرو هستند. بنابراین کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان بارها تلاش کرده نشست‌های را برگزار کنند و طالبان را برای نشست‌ها دعوت کنند و از طالبان بتواند دیدگاه‌های خود را، مسائل خود را مطرح کنند به کشورهای منطقه و بتواند یک راهی برای تعامل با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و در سایه نظام بین الملل بر طالبان فراهم شد. اما فراموش نکنیم نشست‌های خیلی متعدد برگزار شد در روی قضیه افغانستان و این نشست‌ها هیچ نتیجه ملموس و هیچ نتیجه که واقعاً مردم افغانستان احساس کنند که ما به سمت یک تعامل حرکت میکنیم از طریق نشست‌ها چنین چیزی ایجاد نشده، بلکه این نشست‌ها زمینه‌ای بودند که طالبان بیان در این نشست‌ها حضور پیدا کنند و حضور خود را در نشست‌های متعدد نشانگری مسئله بدانند که ما به دنبال تعامل هستیم. من چرا ما فکر میکنم این نشست‌ها تا حدودی نمیتونه موزل که کنونی افغانستان حل کند و موزلی که در افغانستان جریان دارد این موزل از بین ببرد. چرا؟ چون امروز در جامعه افغانستان موزل در درون افغانستان هستند، باید گفتگوها در درون افغانستان شکل بگیرند و بعد کشورهای هم منطقه و کشورهای فرامنطقه. اما کشورهای همسایه افغانستان بنابر منافعی که اینها دارند در افغانستان به دنبال گفتگو و به دنبال مذاکره با حکومت طالبان هستند و دنبال هستند که بتوانند یک راه پیدا کنند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان، یک راه پیدا کنند برای اینکه بتوانند طالبان حکومت فعلی خود را اینها مشروعیت بخشند. اما متاسفانه تا زمانی که موزل در درون افغانستان گفتگوها در درون افغانستان شکل نگیرد موزل در بیرون خیلی مشکل هستند.
جناب آقای علیزاده، سوای مشکلات و چالش های موجود در داخل خود افغانستان، اخیرا هم تنش ها میان افغانستان و همسایش یعنی پاکستان بیشتر شده، گرچه این اختلافات قدیمی هست و حتی میتونه ریشه های ایدئولوژیک هم داشته باشه، اما به نظر شما چه عواملی میتونه به عنوان میانجیگر و میانجیگرانه نقش مثبت خودش را بین این دو تا کشور ایفا بکنه؟
موزل اساسی در بحث تنش‌هایی که امروز در افغانستان و کشور همسایه افغانستان و میان اینها وجود دارد یک بحث اساسی است. هر کشور به دنبال تامین منافع خود هستند و کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان در ابتدا فکر میکرد که میتونه یک گروه همسو با حکومت پاکستان در افغانستان شکل بگیرد و منافع افغانستان برای اهمیت نداشته باشد. اما غافل از این مسئله که طالبان چون این چیز دیدگاهی را نداشتند و دنبال منافع ملی افغانستان بودند. یک چیز دیگر را فراموش نکنیم، زمانی که ما بحث به دنبال عوامل باشیم، عوامل متعدد است امروز که طالبان و کشورهای منطقه افغانستان و کشورهای فرامنطقه نتونستن این موضوع را حل کنند، این است که هر کشور به دنبال منافع خود هستن، هر بازیگر به دنبال منافع خود هستن. تقابل منافع باعث میشه بعضی وقتا که کشورها با هم دیگر در تعامل و گفتگو قرار نگیرد و یک معضل اساسی برای کشورها ایجاد کند.
آقای امیرزاده، به عنوان سوال پایانی، سوای حالا این نشست های بین المللی که در مورد افغانستان برگزار میشه و اخیرا هم جمهوری اسلامی ایران میزبان چنین نشستی هست با حضور نمایندگان ویژه کشورها در مورد افغانستان و البته کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه و نشان دهنده اهمیت افغانستان برای منطقه هست، به نظر شما نشستهایی که برگزار میشه و همچنین ائتلافی که همین اواخر بین مخالفان طالبان ایجاد شد با عنوان همسایگی ملی چقدر میتونه به حل ریشه بحرانهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک بکنه؟
ببینید، بس ائتلاف هایی که اخیرا در افغانستان شکل گرفته است، متاسفانه این ائتلاف ها نمیتواند در تمام افغانستان و موزلی که در افغانستان جریان دارد این موزل تعادل حل کند. چون این تعداد رهبران و بزرگان و سیاسیون گذشته افغانستان فقط و فقط دنبال منافع خود هستند. مطمئن ها به دنبال این نیست که مردم افغانستان از وضعیت امروز وضعیت ناسامان که وضعیت در افغانستان و افغانستان ها بیرون شد. آنچه ما فکر میکنم بحث ائتلاف و گفتگو در درون افغانستان با شکل بگیرد و موصل افغانستان از طریق گفتگو و هم دیگر پذیری در جمهوری افغانستان شکل بگیرد. امروزه 95% از حکومتی که فعلا قرار دارد میتونیم به صراحت مطرح کنیم که از یک گروه و از یک قوم خاص افغانستان است. این در این حکومت نه شما مشارکت ملی، نه شما در این دیگر برابری و برادری نمیبینید، من دیگر در این حکومت شما هم دیگر پذیری نمیبینید. موزن افغانستان در درون افغانستان بدر شد. نمیتونم این مدل اروپایی یک مدل غربی در خارج در افغانستان مطرح شود و موزن افغانستان تا حدودی حل کند. آن شما فکر میکنم حکومت فعلی باید این مسئله رو بپذیره. بدون اقوام دیگر در افغانستان حکومت کردن خیلی مشکل است. معضلی که امروز در افغانستان وجود دارد باید یک بخشش از طریق پذیرفتن خواسته های مردم افغانستان هستند که حکومت فعلی ما امیدوار است این مسئله را به خوبی درک کنه و این را بپذیره.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
طالبان از ایجاد اداره مستقل نفت و گاز در افغانستان خبر داد. اداره امور حکومت افغانستان با نشر خبر تأسیس نهاد اعلام کرده است که ایجاد اداره مستقل نفت و گاز زمینه را برای مدیریت بهتر منابع انرژی، افزایش شفافیت و جلوگیری از پراکندگی صلاحیت‌ها در این بخش فراهم می‌سازد، بخشی که تاکنون در میان وزارت‌ها و ادارات مختلف تقسیم شده بود. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
اداره مستقل نفت و گاز افغانستان تأسیس شد، اقدامی که مقام‌ها آن را گامی اساسی در جهت انسجام، تنظیم و بهبود مدیریت امور مربوط به تولید، استخراج و واردات نفت و گاز می‌دانند. اداره امور حکومت با نشر خبر تأسیس این نهاد اعلام کرده است که ایجاد اداره مستقل نفت و گاز زمینه را برای مدیریت بهتر منابع انرژی، افزایش شفافیت و جلوگیری از پراکندگی صلاحیت‌ها در این بخش فراهم می‌سازد، بخشی که تاکنون در میان وزارت‌ها و ادارات مختلف تقسیم شده بود. در همین حال محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید که هدف اصلی از این اقدام افزایش شفافیت، استفاده مؤثر از منابع انرژی و تقویت مدیریت در بخش نفت و گاز کشور است.
اداره مستقل نفت و گاز که ایجاد شده ای به این معناست که یک ریاست مستقل است در چوکات ریاست الوزراء، نه یعنی مربوط کدام وزارت خاص نمیشه، به شکل مستقل این اداره بحث نفت و گاز اداره میکنه. در اینجا دو بحث مطرح است. اول این که این اداره احتمالاً بیشترین فوکس کار از این بروی واردات مواد سوختی و به شمول پترول، دیزل و گاز است و با توزیع از در شهر و کنترل بر کیفیت.
به گفته آقای شهیر، کمیسیون اداری ماموریت یافته است تا تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط با نفت و گاز که پیش از این در ساختار وزارت‌ها و ادارات مختلف فعالیت داشتند در قالب یک اداره مستقل سازماندهی شوند، اقدامی که می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و پاسخگویی را افزایش دهد. این آگاه اقتصادی تأسیس اداره مستقل نفت و گاز را اقدام مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که این تصمیم میتواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع انرژی افغانستان شود.
نظارت قوی اگر بر واردات مواد سوختی باشه گپ خوب است، هم از نگاه کیفیتی، هم بحثی است که بعضی کشورها جمله ترکمنستان بر افغانستان یک امتیاز در رسی فروش گاز و داده بود یک زمانی، ولی خب سکتور خصوصی ایره ارزان میخرید ولی باز به قیمت بسیار بالا میفروخت. به این خاطر اگر از مراجع رسمی و دولتی این خرید و فروش و نظارت صورت بگیره، مطمئن هستیم که حقوق مستهلک یا کسی که مصرف میکنه باید او مد نظر گرفته شود.
در شرایطی که بخش بزرگی از مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی، کاهش توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو هستند، دسترسی پایدار و با قیمت مناسب به سوخت به ویژه در فصل سرما یکی از نیازهای اساسی شهروندان به شمار می رود. نیازی که تأسیس این اداره می تواند در پاسخ به آن نقش تعیین کننده داشته باشد. محمد رفیق شهیر با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی که در حال حاضر نبض واردات نفت و گاز کشور را در دست دارد، تاکید می‌کند که نبود نظارت مؤثر باعث نوسان قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار سیاه شده است. به باور او، اداره مستقل نفت و گاز می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌های کنترلی نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و تأمین عادلانه سوخت ایفا کند.
دولت طور که مشاهده شده در این چند سال اخیر علاقمند به انحصار و نظارت قاطع داشته، بحث سکتور خصوصی را کارش محدود کرده، ولی سکتور خصوصی میتونه فعالیت داشته باشه، ولی در شرایطی که ریاست مستقل نفت و گاز به حضور تعیین خواهد کرد. به هر صورت هم رقم که مطرح شد، قیمت گذاری و بازار به دست امی اتحادیه بود که در بعض موارد شکایت بسیار بالا بود که حتی قیمت‌ها را تقریبا 50-60% هم از نرخی که خرید صورت می گرفت بالاتر فروخته می شد.
اکنون نگاه ها به عملکرد اداره مستقل نفت و گاز دوخته شده است، نهادی که اگر بتواند با شفافیت، مدیریت سالم و نظارت جدی عمل کند، می تواند علاوه بر تنظیم بازار، گامی مؤثر در حمایت از معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور بردارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در پی هدایت‌های مؤثر والی بلخ و تلاش‌های شبانه‌روزی شاروالی مزار شریف، روند گسترده و هدفمند تنویر و تزئین جاده‌ها و چهارراهه‌های شهر مزار شریف در حال پیشرفت است. این پروژه که با همت شاروالی مزار شریف و همکاری شرکت خدمات لوجستیکی محمود آریا اجرا می‌شود، تغییرات چشمگیری در نمای شهری و ارتقای امنیت شبانه در شهر ایجاد کرده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
در پی هدایت‌های مؤثر والی بلخ و تلاش‌های شبانه‌روزی شاروال مزار شریف، روند گسترده و هدفمند تنویر و تزئین جاده‌ها و چهارراهه‌های شهر مزار شریف در حال پیشرفت است. این پروژه که به همت شاروالی مزار شریف و همکاری شرکت خدمات لوجستیکی محمود آریا اجرا می‌شود، تغییرات چشمگیری در نمای شهری و ارتقای امنیت شبانه در شهر ایجاد کرده است. در راستای بهبود زیبایی شهر و افزایش امنیت شبانه، عملیات‌های گسترده نصب چراغ‌های مدرن LED، آویزهای تزئینی، پایه‌های نور میاری و روشنایی‌های رنگارنگ در چهارراهه‌ها و جاده‌های پر رفت و آمد مزار شریف آغاز شده است. هدف از این پروژه ایجاد فضای روشن، دلانگیز و امن برای شهروندان است و باعث شده تا چهره شهر مزار شریف جلوه نو و جذاب پیدا کند.
امارت اسلامی و طول مشران و تا
ولایت بلخ نسبت به سایر ولایت کشور در زمینه نصب و تزئین چراغ‌های مدرن پیشگامتر است و در این حوزه گام‌های مؤثری برداشته است. این ولایت با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به زیباسازی محیط‌های شهری توانسته است در عرصه مدرن‌سازی، نورپردازی شهری به ویژه در خیابان‌ها، میدان‌ها و مکان‌های عمومی نسبت به سایر مناطق کشور برتری چشمگیری پیدا کند.
این نورپردازی ها نه تنها بر زیبایی شهر افزوده است، بلکه تأثیرات مثبت بر امنیت و آرامش شهروندان نیز داشته است. با نصب نورپردازی های ویژه در چهارراهه ها و جاده های اصلی، احساس امنیت در ساعات شب افزایش یافته و مردم بر راحتی می تواند در شهر شبگردی کنند.
والا بسیار راضی هستیم از این شوکایی که واقعا ساخته و شوکار کلان ساخته. واقعا باور کنیم که ما از بیرون از خارج از کشور و فامیل های ما و یا کسی بیرون از کشور هستن، آرزو شهر مزار شریف دارن و یا از کابل هم کسی هستن، هر کسی که داره میگه مزار شریف در حساب ساخت و ساز و پیشرفت و ترقی و از نگاه درس و تحصیل و همه چیز خیلی پیشرفت کرده، واقعا یک شهر زیبای شده.
ماشاءالله شهر ما بسیار روشنی است، چوکا بسیار کار شده برای چوکا، ولی بعد چوکا رو که ما میبینیم بعد کلان شده ساعت چه دیگه، بعد چهارده فرزان هم کدیم بسیار روشنی، گروپ ها دیزاین کاری بسیار مقبول.
همچنین تیم های فنی شرکت محمود آریا با همکاری بیوقفه با کارکنان شاروالی در حال نصب و تنظیم سیستم های برقی و نورپردازی به صورت منظم هستند تا این پروژه به طور مستمر و کامل به پیش برود. این تغییرات بخش از یک طرح جامع برای زیباسازی شهری است که به زودی سایر نواحی مزار شریف را نیز در بر خواهد گرفت. ما در این قسمت نه تنها به تنویر و تزیین فعلی اکتفا نکردیم، بلکه هدف ما این است در آینده اقدامات بیشتری نیز در این زمینه انجام دهیم. پروژه تنویر و تزیین جاده ها و چارایی ها در مزار شریف نه تنها بر زیبایی و جذابیت شهر افزوده است، بلکه تاثیرات گسترده ای در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته است. این اقدامات نشان دهنده تلاش های مثمر و همکاری های مؤثر میان شارولی مزار شریف و شرکت های خدماتی است که هدفشان ایجاد محیط امن و دلنشین برای تمام ساکنان و بازدید کنندگان این شهر است. شارولی مزار شریف از تمام شهروندان گرامی تقاضا دارد تا در حفظ و نگهداشت این تأسیسات عمومی همکاری کنند تا بتوانند این پروژه ها را در سایر مناطق شهر نیز گسترش داده و مزار شریف را به یک شهر زیبا و امن تبدیل گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد مثبت را تجربه می‌کند، اما جهش بی‌سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی این کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پی هم شاهد رشد مثبت است، اما جهش بی‌سابقه جمعیت، کاهش تولید سرانه، تداوم فقر و فشار بر بازار کار آینده اقتصادی کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. به گفته بانک جهانی این رشد به دلیل تورم پایین و افزایش درآمدها بوده، اما افزایش سریع جمعیت، چالش‌های عمیق ساختاری و فقر گسترده اقتصاد افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2025 با 4.2% پیش بینی می‌شود. در مقایسه با رشد 2.5% سال 2024 افزایش یافته است. با گفته بانک جهانی، محرک اصلی این رشد تقاضای ایجاد شده توسط بیش از 2 میلیون مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان است که فعالیت در بخش‌های خدمات و صنعت را رونق می‌بخشد. همچنین بخش زراعت با ثبت برداشت بی‌سابقه گندم آبی و بخش‌های معدن و ساخت و ساز نیز به رشد اقتصادی کمک کردند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم سیاست‌های اقتصاد محوری امارت اسلامی افغانستان و همچنان ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در افغانستان سبب ازی شده که سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان رقم بخوره و توجه بیشتر حکومت بالای سرمایه گذاری و تولید داخلی، یه همه سبب ازی شده که ما در حالت رشد اقتصادی باشیم.
در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید این رشد اقتصادی حاصل مدیریت درست ادارات زیربط و سیاست گذاری اقتصادی حکومت طالبان است.
تمرکز به سکتورهای اشتغال زای و تولیدی به منظور ثبات بخشی به رشد تولید ناخالص داخلی، فعال نمودن شرکت ها و تصدی های اماراتی، حمایت از سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه صادرات، کاهش نسبی در کسب تجاری کشور، ثبات ارزش افغانی در برابر دلار، جلوگیری از قاچاق اسعار، جلوگیری از تورم، بازسازی شاهراها و راه‌های مواصلاتی، تطبیق پروژه‌های ملی و شغلزا در سکتورهای مختلف را می‌تواند جمله عوامل تاثیرگذار بالای ارزش تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی دانست.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین هشدار داده که افزایش سریع جمعیت که در سال 2025 حدود 8.6% تخمین زده شده است، منجر به کاهش 4% سرانه تولید ناخالص داخلی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه راوی عشق تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
من یک متحرکی هستم، یک مسافری هستم از عالم نقصان به عالم کمال. این حرکت جوهری که میگن اینه. حالا هم میگن حرکت جوهری چیه؟ چه تفسیرهای گوناگون میکنن. بعضی میگن اصلا در خور فهم ما نیست. چرا در خور فهم ما هست؟ چطوره که حرکتی که ما داریم میکنیم میتونیم بفهمیم چه حرکتی داریم میکنیم؟ اونا که میگن عالم همش حرکت جوهریه، منم دارم حرکت جوهری میکنم، چطور من میتونم بفهمم که چه حرکتی دارم میکنم؟ حرکت جوهری این است که در جوهر ذات من یه کمالی حاصل میشه، یه صورت. صورت به معنی کمال، چون صورت مطلق خداست، کمال محض. ما یه چیزی داریم یه چیزی نداریم، اون همه چی داره. ما هم حیولا هستیم هم صورت. حیولا یعنی قابلیت. ما مرکبیم از قابلیت و فعلیت. یه چیزی داریم که فعلیت کلاس دوم ابتدایی، قابلیت دارم برم سوم ابتدایی. یه چیزی دارم چیزی ندارم. اما اونی که تمام صورت‌ها درش همه و هیچ قابلیت چیزی درش نیست که بخواد بعداً بهش برسه، اون خداست. آدمایی که سنس آف فرم دارن، یعنی براشون اهمیت داره که یه فرمی تناسبات داشته باشه، هماهنگ باشه، سیمتری داشته باشه، تعارض داشته باشه، این آدم حضور الهی رو حس میکنه و اون آدم میتونه معماری داشته باشه، نقاشی داشته باشه، نمیدونم موسیقی، برای اینکه سنس آف فرمه. تمام اینها از این نظر که ما رو به کمال نزدیک میکنن، حرکت به سوی خدا هستن، حرکت به سمت فرم مطلق، یعنی کمال مطلق. یه چیزی هست که ما داریم همینطور با کشاکش و با هزار زحمت و تلاش داریم حرکت میکنیم از هیولا، یعنی از قابلیت به فعلیت، تا هر فعلیتی که میرسیم باز ببینیم نه، اینم باز قابلیته و رسیدن به چیز دیگه. هر چیزی، هر کارخونه‌ای، مثلا یه کارخونه‌ای پشم وارد میکنه، پشم وارد میکنه، پشم قابله که نخ بشه و ریسمان بشه، ریسمان میده بیرون، ریسمان تجزیه میشه مواد اولیه کارخونه دیگه. یه کارخونه دیگه میگه نه، ما مواد اولیه همون ریسمانه که فعلیت شما اینه، شما آخرش اینو میدی بیرون، ما اینه تازه با اونان مواد اولیه استفاده میکنیم. بعد یکی دیگه اونو میبره پارچه میکنه، بعد پارچه هم قابل این که کسی تنش بکنه، بعد همینطور میره جلوتر. برابر این موجودات حرکت میکنن علت دوام از قابلیت به فعلیت. و کار، تعریف کار اینه، هرگاه شما چیزی رو از قابلیت به فعلیت ببرید و به سمت کمالی سوق بدید، اون وقت کار کردید و باید حقوق بگیرید. اما آدمی که هیچ قابلیتی رو به فعلیت نرسونده، هیچ چیزی رو به مرتبه از کمال بالاتر نرسونده، اگر که درآمدی داره، در واقع از بیت المال داره مصرف میکنه. آدم میتونه خودشو بسنجه که من چی کار دارم میکنم، آیا دارم قابلیتی رو، معلمم مثلا این بچه قابلیت داره، من به فعلیت نرسونم.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی
به دلم زنجیری.
شما ببینید این قابلیت اینقدر زیاده، مثلا مولانا کلی فعلیت داشت اما برای شمس مواد اولیه بود. شمس گرسی گفت از این جنس ما بدین که تمام چراغ ناافروخته. خیلی قشنگ مولانا در یه جمله رابطه خودش با شمس بیان کرده، میگه که چراغ افروخته چراغ ناافروخته را بوسید و رفت. اما چراغ ناافروخته ضمناً چراغ هست، فتیله داره، روغن اینا رو همه رو داره، فقط احتیاج داره به این که یه چراغ کبریتش بزنه. اینو شمس زد. برابر این تمام این قابلیت ها که درش به فعلیت رسیده بود، شاگرد برهان الدین بود، شاگرد فلان بود، پیش پدرش درس خونده بود، مدارج رو طی کرده بود، همه اینا قابلیت بود به فعلیت رسید. ولی باز این فعلیت مواد اولیه است برای شمس که میگه من انسانهایی که خیلی ممتاز شدن و در مرتبه قرار گرفتن که میشه در اونها دمید و اونها رو جان بخشید، این کارو میکنم. که گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بنابراین کار ما هم روشن میشه، اولا چی میدونیم؟ خودمونو میدونیم. Know then thyself, presume not God to scan. یک شعر مفصلی داره، بلندی داره، الکساندر پوپ، شاعر کلاسیک نئوکلاسیک انگلیس، درباره انسان میگه خودتو بشناس. Know then thyself، بس تو خودتو بشناس. Presume not God to scan. تو نمیخواد که حالا این غرور این نداشته باش که حالا من میخوام خدا رو بشناسم. The proper study of mankind is man. موضوع قابل مطالعه و مناسب شأن انسان چیه؟ انسان. اون که شایسته است که آدم رو جوش مطالعه کنه، خود آدمی زاد. در اخبارم هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس نفس خودش شناخت پروردگارش هم بشناسه. پس ما خودمونو میتونیم و فی انفسکم افلا تبصرون، در با ملامت بیان میکنه قرآن که شما در خودتون هیچ نگاه نمی کنین، اما شما بیرون نگاه میکنین. باغ ها و سبزه ها اندر دل است، عکس آن پیدا بر این آب و گل است. باغ ها و سبزه ها در عین جان، عکس آن پیدا بر این آب روان. اصل باغ ها در دل ماست. به نظامی رو مخزن الاسرار رو بکنه، ببین نظامی یه باقی رو توصیف کرده که در تمام دنیا نیست همچه باقی. چه لطایفی تو اون باق دیده نظامی، که میگه که خارش از گل لطیفتر بود اونجا. و در اون باق اون شبی که نظامی رو بردن و چه عوالمی بوده و نسیمی زده و باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت، یک صاحب جمالی رد می شده، باد زده و جمالی رو نشون داده و عاشق شده و اینها. تو اون باقی، اون باقی دل ماست. اسم مقالهش من گذاشتم باقی دل، در باره مثلا اسرار هست. بنابراین وقتی انفس کن در نفس خودتون، افلا تبصرون، هیچ نگاه نمی کنی به خودتون که بینی کی هستیم. اگه نگاه کنیم چه برکاتی داره. اولا می فهم که هستیم، ثانیا می فهم که کی هستیم. من بدن نیستم، من ربطی به بدن ندارم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز،
همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.